بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب بحث مهمی رو شروع کردند که گفتیم بحثی است که از یک سو نزاع میان اهل ادیان، ادیان ابراهیمی با سایر مکاتب فکری است و سوی دیگر اختلافی در میان مذاهب کلامی اسلامی. اون بحث در این بود که آیا اصل تکلیف، مکلف کردن خلق به امور خاصی که دارای مشقته، این درش مصلحت هست، حسنی دارد یا ندارد. گفتیم در اینجا دو گروه شدند، متدینان به ادیان الهی معتقد به حسن تکلیفند، در مقابل پاره‌ای از ادیان مثل ادیان شرقی و ملحدان، اینا معتقد به حسن تکلیف نیستند، مثل امروز اهل الحاد، روشن فکران تا میگه تکلیف، میگن تکلیف خلاف عقله، با عقل‌گرایی تعبد منافات داره، با حقوق بشر، با آزادی منافات داره. امروز هم مدعیانی داره دیگه. اینا معتقدن هر گونه تکلیف با حقیقت و ماهیت انسانی در تنافی است، پس بنابراین حسنی ندارد، مصلحتی درش نیست. موقعی که مصلحتی درش نبود، تکلیف عبث. خب در نقطه مقابل مسلمان ها، یهودی، مسیحی، اینها اعتقاد دارن که نه، در تکلیف حسن هست. گام بعد، نزای بعد در این است، بر فرض پذیرفتن اصل مصلحت در تکلیف، آیا تکلیف واجب است، باید صورت بگیرد یا نه، از اون مصلحت هایی است که قابل ترکه، باشه خوبه، اما اگر نباشم اشکالی نداره. اینجا دیگه نزاع در میان خود حتی اهل ادیان هم وجود داره، میان مذاهب کلامی هم اختلافه. عدلیه معتقد به وجوب تکلیف، خداوند متعال حتما باید تکالیفی را برای هدایت خلق بفرسته، در نقطه مقابل اشاعره منکرن، میگن حسن رو قبول داریم اما وجوب رو قبول نداریم. در جلسه گذشته برای اثبات حسن، خوب نظر فرمود میخوام تصویر صحنه درگیری و اختلاف روشن میشه. گفتیم در اصل حسن بین مذاهب کلامی اختلافی نیست، هم عدلیه هم اشاعره غالب حسن هستن، اما در یک جهت اختلاف دارن و اون وجه حسنه، دلیل حسنه. هر دو میگن تکلیف حسن است، هر دو میگن تکلیف حسن است، اما معتزله برای حسن تکلیف استدلالی میکنند که اشاعره رو قبول ندارند. عدیه چه استدلالی کردند؟ بحث جلسه بودشون چی بود؟ گفتن تکلیف حسنون. چرا؟ لشتمالهی علا مصلحتن لا تحصلو بدونه. باید اینجوری استدلال کنیم، بگیم در تکلیف یه مصلحتی وجود دارد که اگر تکلیف نبود اون مصلحت حاصل نمیشه، پس بنابراین تکلیف حسن. برای اینکه رو خوب تبیین کنن و نشون بدن که اون مصلحتی که در تکلیف وجود داره یادمونه، دو گام رو برداشتن. یکی گفتن آقا مصلحت است یعنی دارای منفعت است. اولین بحث این بود دیگه، تعبیرشون همین بود که وحیت تعریض لمنافع عظیمه، تعریض منفعت. پس دو چیز ادعا کردن، یک منفعت دارد که تکلیف، این رو باید ثابت کن، باید ثابت کنن که منفعت دار بودن، نه در معرض منفعت بودن لازم است. این دو نشون دادم، تکلیف با وصف مشقت این دو ویژگی را دارد، هم منفعتی برش مترتب است، هم این منفعت منفعت حصولی نیست که بگیم امگ تکلیف کردن حاصل بشود، نه، اگر بهش اقدام کنیم اون منفعت حاصل میشه. یعنی انسان و مکلف در معرض منفعت قرار میگیره. یه گام بود عدلیه دارن این کارو میکنن. گام دومی که نشون بدیم اون منافعی که تکلیف ما رو در معرض او قرار میداره چیه؟ ثواب، در معرض ثواب بودن. توضیح دادم که ثواب یه ویژگیست، خصوصیتیست که درش تعظیمه، منفعتش منفعت عظیمیست که قابل مقایسه با چیزهای دیگر نیست. پس درست است که بگیم تکلیف انسان رو در معرض ثواب قرار میده. این بیانی بود که عدلیه برای حسن تکلیف داشتن. در مقابل اشاعره گفتیم اصل حسن رو قبول دارن، اما این وجه استدلال رو قبول ندارن. چرا قبول ندارن؟ از تعریض و ثواب رو قبول ندارن. میتونید حدس بزنید توش یه نکته ایست که با مبانی اشاعره سازگار نیست. نه، حالا فرض میگیریم که حالا نسبت داده شده، نه، یه چیز دیگه است. نه، ترتب ثواب بر فعل انسان. یادتونه اشاعره میگفتن انسان مکلف فعل رو انجام بده، آیا خداوند باید ثواب بده؟ نه بچه، نه. این است که میتواند تکلیف بکنه ثواب نده، حتی عقابم بکنه اشکال نداره. این که شما میاد برای تکلیف نتیجه‌ای تعریف میکنید، اونم تعریف و ثواب رو تعریف میکنید، بعد خداوند متعال ملزم میکنید، طبعا ملزم میشه اگه گفتید مصلحتی که بر تکلیف مترتب است ثواب است، یعنی خداوند متعال نسبت به این تکلیف باید ثواب رو اعطا کنه. این با مبنای ما اشاعره سازگار نیست. شما دارید دست خدا رو میبندید، دارید بر خدا الزامی میکنید که نسبت به خداوند متعال که قادره، عالم مطلقه، قادر مطلقه، مرید مطلقه است، بیوجه. پس این وجه حسنتون رو قبول نداریم که دلیل حسن تکلیف تعریض ثواب است، درست نیست. اشاعره یک بار میخوان استدلال کنن که دلیل عدلیه برای حسن تکلیف درست نیست، بعد میخوان بچه خودشون بگن ما غالب حسن هستیم اما دلیل دیگری داریم. دلیل ما چیه؟ ما میگیم تکلیف شکره، خداوند متعال تکلیف های قبلن کرد یا نه، نعمت هایی به ما داده. تکلیف چرا بگیم؟ نعمت هایی به ما داده، در مقابل این نعمت ها ما شکر باید بکنیم دیگه، ما شکر بکنیم. او شکرش چیه؟ نماز بود. شکرش این است که بندگی کنیم، اطاعت خدا بکنیم. پس نیازی نیست که ما بگیم تکلیف خودش یه مصلحتی مافرای شکر لازم داره، خود شکر کافیست. اگر بگیم وجه حسن تکلیف شکره، دیگه به این مخمصهای شما عدلیه هم نمیافتیم. خداوند متعال نعمت داده، بعدم گفته اطاعت کنید، ما باید اطاعت کنیم، تمام. روز قیامت ثواب بده یا ندهد تکلیف اصلا. چجوری بیان معتزله یا عدلیه رو نقد میکنیم؟ دو تا اشکال، اشکالات زیادی دارن دوستان که تو مفصل ببینن. به این حرفای معتزله خیلی به قول امروزی ها گیر دادن و رفتن ابعاد مختلفش. مرحوم خواجه دو اشکال اشاعره رو به وجه حسنی که معتزله اقامه کردند و مرحوم مصنف و شارع هم قبول دارن بیان میکنن. وجه اولش این است که این تصویری که شما از تکلیف و نتیجه تکلیف که میگید تعریض ثواب است، این مثل این است که یک کسی بیاد به یک کسی دیگری یه زخمی بزنه بعد شروع کنه مداواش کنه. مگر شما نمیگید تکلیف توش مشقته، زحمت دیگه. خداوند متعال میاد به ما یه زحمتی میدهد، بعد میاد با ثواب او رو جبران میکنه. مثل این است که من تو گوش یک کسی بزنم بعد بگم نه بغلش کنم، دست تو سرش بکشم، نه عیبی نداره، و جبران کنم دیگه. یه همچه حالت یه تصویر اصلا معقول نیست، بلکه قبیحه. اضرار که بعدن بخوام از طریق یک منفعتی اون رو جبران بکنم، یه از ذره چرا ضرر میزه، چرا تو گوش طرف میزن که بخوای دست تو سرش بکشی، اصلا تو گوشش نزن. یکی اشکال دوم اینه، میگه تصویری که شما از تکلیف و آثار تکلیف میکنید مثل معامله است، مثل که خدا با بنده، بنده با خدا دارن معامله میکنن. خدا میگه تکلیف انجام بده، یه نتیجه داره، نتیجهش این است که ثواب بهت میدم، بیا با هم دیگه معامله کنیم. یه معاوضه است دیگه. خب توی معاوضه طرفین باید رضایت داشته باشن. شما دارید از یه طرف چیزی را از خداوند متعال بر عبد تحمیل، خوب ناده فرمایید، تحمیل میکنید به شرط این که معاوضه اینه دیگه، به شرط این که خداوند در ازای او ثوابی بده. معامله است، تو معامله با طرفین راضی باشن. خدا نمتونه، قوی هست حالا به تعبیری که خدا یک طرفه چیزی را تحمیل کنه، من تکلیف میکنم بعدم ثواب میدم، این معاوضه نشد. پس تصویری که شما عدلیه از داستان تکلیف و حسن تکلیف میکنید در هر صورت معقول نیست و قابل دفاع نیست و خود شما همین رو در مناسبات انسانی قبول ندارید. پس ما اشاعره میگیم از این بحث صرف نظر کنید، به شما میگیم رابطه خداوند به انسان رابطه خالق و مخلوق، مالک و مملوکه. خداوند متعال نعمتی میدهد، بعد تکلیفی میکند، به شکرانه اون تکلیف، شکرانه اون نعمت، ما باید تکلیف رو انجام بدیم. حسنون، خداوند نعمت میدهد، شکر میخواد، شکرش میشه چی؟ اطاعت. حالا ببینیم جوابی که خواجه و علامه به این اشکال میدن چی؟ اول اشکال، اقول هذه ایرادات علی مختاره المصنف، فهمیدن به خلاف الجور ثم التداوی، این اشکال اوله. ول معاوضات یعنی به خلاف المعاوضات، این اشکال دوم اشاعره است. و شکر باطلون، این جواب استدلال اشاعره بر حسن، دلیل اشاره بر حسن تکلیف شکر است. ایشون میگه شکر نمیتواند وجه مصلحت باشه. الاول، اشکال اولی که اشاره کردن به وجه حسن ما این است که ان تکلیف للنفع يتنزل منزله من جرح غيره ثم داراه طلبا للدواء. داستان شما مثل اون کسیست، این که تکلیف برای نفع را که شما ادعا میکنید، این نازل منزله کسیست که دیگری را مجروح میکنه، بعد ازش دلجویی میکنه، میخواد راضیش بکنه، طلبن لدوا، از طریق دواخواهی. و کما انزالک قبیحون فکزت تکلیف، همونطور که این کار در عرف قبیحه، تکلیف هم قبیح. طبعا دیگه یه بخشش، یک بخشش الزام خصم است به مبانیش، البته میشه هم به غیر اونم تقریرش کرد، ولی نه، شما قائل به حسن و قبح هستی، در اینجا هم کاملا یک قبحی امر قبیح داره اتفاق میفته. اشکار دوم اینه ان تکلیفه طلبن لنف، این که شما میگید یتنزل و منزلت المعاوضات کل بیوع و الاجارات، مثل که بین خدا و خلق داره یه معامله میشه، تکلیف انجام بده ثواب ببر. ولا شک که ان المعاوضات اشکالش چیه؟ که معاوضات تفتقر الی رضا المتعاوضین، هر دو طرف باید راضی باشن. حتی ان من عاوض بغیر اذن صاحبه فعل قبیحا، اگه کسی بیاد یه معامله رو انجام بده رو ملک دیگری بدون که صاحبش راضی باشه، این درسته؟ میگید قبیحه، تصرف در ملک غیره. و تکلیف و اندکم لا یشترط فیه رضا المکلف، خود شما هم قبول دارید که خداوند تکلیف رو بر اساس رضای ما انجام نمیده، تکلیف یک طرفه است، به تعبیر ایقاع است، جز عقود نیست. اما استدلال ما اشاعره الثالث لم لا یجوز ان یکون التکلیف شکرا للنعم السابقه، چرا شما لقمه رو دور سر خودتون میپیچونید که به این مشکلات مواجه بشید؟ خدا نعمتی داده در مقابلش هم اطاعت خواسته، اطاعت شکر اون نعمتهای سابق. ول جواب چی گفتیم؟ گفت اول نه، اول و دوم اشکال اشاعر است به مدعای ما در باب حسن تکلیف، سومی استدلال اشاعر است بر حسن تکلیف. لما لا یجوز، چرا جایز نیست که تکلیف وجه حسنش شکر نعمتهای سابقه باشه؟ این در واقع استدلال اشاعر است بر وجه حسن، یعنی ما یه وجه حسنی داریم که اصلا نوبت بحث شما، اولا وجه حسن شما بنابر مبنای خود شما هم باطله، ثانیا یه راه نزدیک داریم، موقع یه راه نزدیک هست چرا راه دور رو بریم؟ اما پاسخ از اول که شما میگید تکلیف برای ثواب مثل جرح برای مداواست، تفاوتش اینه، میگن دو تا فرق میان این مثال شما با مورد بحث ما وجود داره، قیاس منفارقه. اشکال اولش این است که در اضرار ضرر وجود داره، وقتی کسی دیگه رو جرح میزنه، تو گوشه کسی میزنه، داره بهش ضرر میزنه، اما چنان که بعدن خواهیم گفت در تکلیف هیچ گونه ضرری نیست. اگر میگیم مشقته، مشقت من اون فعلی است که این تکلیف میاره، و مشقت هم که ضرر نیست، که مشقتی ضرر نیست، مشقت یه سختیه، به هر حال باید یه مقدار ریاضت بکشه، توجه کن، نه که اضرار میزنن. ما قبول نداریم که تکلیف مستلزم اضراره، این اولا. ثانیا برفرض که بگید مشقت یک اضراره، فرق میان جر و تکلیف در اینه، در جر اضراری است که هیچ گونه غرضی بهش تعلق نمیگیره، هیچ فایده نداره، داره طرف را میره یه خط میندازه رو صورتش، یه چاقوش میزنه، تو گوشش میزنه، چه غرضی داره؟ هیچ غرضی. اما تکلیف برفرض که بپذیریم مشقت ضرره، غرض توشه که حال بیشتر بحث میکنیم، غرضش این است که طرف ریاضت نفسانی میکشه، رو نفس خودش کار میکنه، شهوات رو از خودش دور میکنه، خودشو به کمالات معنوی نزدیک میکنه، تربیت میشه. پس تکلیف حتی اگر مشقتی داشته باشه که مستلزم ضرر باشه، اما ضررش توأم با غرضه، اضرار توأم با غرض قوی نیست، اما اضرار بدون غرض قویه. به این دو جهت مثال شما اصلا با اون مثال سازگار نیست. این جوابه.
چه فرقی با
قول سوم اشعار پیدا کرد؟ حال اینم دوستان بد نیست بگن. میفرمان که خود شما گفتید که وجوب شکر منعمه دیگه، میگن اطاعت از باب وجوب شکر منعمه. پس چرا شما دارید رد میکنید؟ اشعار هم دارن همین حرف میزنن.
خب
نه خب بس حالا ای اشکالتون بعدن بگید، پس اول بگیم که شون به جد اصل شکر رد میکنه، پس بگیم بعدن شما پاسخ ببینیم با پاسخ ایشون آیا بحث وجوب شکر منعم از بین میره یا نه، با اون تعارضی داره یا نه. پس بخونیم عبارتشون بهتر. والجواب عن الاول بالفرق من وجهین، احدهما ان الجرح مزرتون و تکلیف نفسه ليس بمزر، اصلا قبول نداریم که تکلیف توش مزر است. به انما المشقت و انما المشقه، مشقت در چیه؟ در افعالی است که تکلیف رو، تکلیف اونها رو شامل میشه. تو تکلیف یک سری افعال دارای مشقته. باید بگیم منظور این است، منظور فرمایشون این است که اساسا قبول نداریم که مشقت توی ضرره. مشقت یه سختی است، این سختی هم من تو تکلیف نیست، من تو افعالی است که مستلزم تکلیفه. نه سختی داره، مشقت داره، اما ضرر نداره. جواب اول این است که تکلیف مستلزم مشقت است، نه مستلزم ضرر. با حال که جراحت مستلزم چیه؟ ضرره. شما دارید آسیب میزنید به طرف. تو تکلیف به کسی آسیب نمیزنن، یه خود سختیش میده. مثل چی؟
مثلا
میگیره
بعدا
مثلا
زخم
نمیده.
نه
باشه برای خون شکر بزن،
برای شما که مزرعتی نیست، برای اون کسی میده.
برای همین
هر
چی که مثال زدن، هر وقتی طرف میره آقا تاریباسه میشه تعدیل کنه
باشه.
یه ماه 20 روز کار
نه ضرر نیست در واقع. حالا این اگر کسی اینجوری بیسته جواب دوم بگیم، میگیم ضررم باشه ضرر بدون با غرضه، ضرر بدون غرض نیست. ولی واقعش این است که در عرف چنین چیزی رو اضرار نمیدونن. مثلا فرد بلند میشه یک ماه هم میره مثلا سیاحت، مثلا اون برای دنیا کسی نمیگه ضرره، میگداری انتفاعی میبره. ضرر در اونجایی است یه خسارتی باشد که مقابل نداره. بلا ما روزانه همش داریم ضرر میبینیم، آن طرف میره خرج میکنه یا پول میده برای یک جنسی، بعد جنس میاد تو خونش میذاره، یا لذت چی میبرم؟ بله پول دارم میدم، سرمایه‌ام دارم میدم، بابتشم کلی زحمت کشیدم، اما از طرفم چیه؟ دارم یه لذتی میبرم، یه استفاده میکنم. عرف و عقلا اینو ضرر نمیگن. ضرر در اون جاییه که واقعا مقابل نداره. آ طرف وایساده مثلا یه ماشین میاد بهش میزنه مثلا میافته، یا ضرر چه سودی داره؟ پس جواب اول این است که تکلیف دارای مشقت توی ضرر نیست. این است که میدونیم، حالا بعدن بحث میکنیم که شارع اگر در تکلیف ضرر باشه تکلیف رو برمیداریم، ما تکلیف ضرری نداریم. لا ضرر ولا ضرار فلسطا، ما مضره عرفی و عقلایی در تکلیف نیست، مشقت. این اولا. ثانیاً بله، از ثانی ان الجرح و تداوی انزال و مزرت لا غرض فیها الا تخلص من تلک المزره، بخلاف تکلیف. در مثال شما که جراحت و مداوا هست، یک ضرری را که هیچ غرضی درش نیست مگر تخلص از اون مزره. تداوی چیه؟ یه ضرری زدید، حالا آمدی جبران میکنید، ها ماشین ما رو خراب کردید، حالا داری خسارت میدید، چیز بیش از این نیست که، اتفاقی نیفتاد. غرضی مادون جبران خسارت جبران ضرر نیست. مثال شما اینطور با تداوی چی میشه؟ حد اکثر من برمیگردم به حالت اول بدون که یه چیز به دست بیارم، به خلاف تکلیف. تکلیف حتی اگر مشقتشم ضرر فرض بکنیم، حاصل این مشقت چیه؟ من به یک کمال نفسانی رسیدم، بالاتر از اون که الان مدعای ما عدیه است، به ثواب رسیدم. یعنی فرض بر این است که دنبال ثواب هست و این تفسیر شما باطل. اشکال دوم رو پاسخ بدیم به این که شما فرمودید در باب تکلیفی که مقابلش منفعت بشه مثل معاوضاته و در معاوضات رضای طرفین شرطه. میگیم بله، فرض میگیریم که معاوضاته. اولا معاوضه نیست، حال در جای خودش خب برای ما فلسفه تکلیف رو چیز دیگری میدونیم، اینجا به هر حال کلام است، میخوایم با خاص همراهی کنیم. میگیم بر فرض که در اینجا تکلیف و ثواب به معنای معاوضه باشه، مثل یه بیع باشه، نه از بیعهایی است که درش اغراض مختلف میشه، یه بیعهایی است که درش اغراض مختلفه، سلیقه ها مختلف میشه. بله اینجا ترازی لازم داره. ما توی مغازه داریم 10 جور پیرنه، شما میخواد پولی خرج کنید، باید راضی باشید. اینا من این رنگو دوست میدارم، این جنسو دوست میدارم. اینجا مرازات میخواد، رضایت میخواد. اما یکی از تو خیابون شما بگه مثلا فرض 1000 من بده، 1000 بده من، این سکه مثلا بهار آزادی من تو، آیا ترازی میخواد؟ من راضی نیستم. حالا در ما نحنفی به تعبیر ایشون بس عظیمتر از اینه، گفتن آقا نماز بخونید، یعنی یه سری تکالیف ساده مقابلش ثوابهای عظیم گذاشتن. برفرض که مثال معاوضه یا بی درست باشه، اما اینجا اصلا جای اختلاف سلیقه نیست، به طوری که اگر کسی رو نپذیره همه تقبیهش میکنه. تو رفته بود گفتن آقا 1000 بده 10 تا سکه بگی، نگرفتی. اینجا از نوع معاوضاتیست که رضایت شرط نیست. اونی که داره سکه رو میده داره ضرر میکنه، اون داره ضرر میکنه میده، شما میگیری. میفهمون و انسانی ان المرازات تعتبر فی المعاوضات. اولین جواب این است که ما اصلا قبول نداریم که تکلیف معاوضه باشد. هم دوستان دقت کنن، فلسفه تکلیف و شریعت اساساً با معاوضه و مبایعه اختلاف دارد. برفرض که بپذیریم تمثیل دیگه، واقعاً تمثیل خیلی روشنه. بله تمثیل در مقام مجازگویی ترغیب، مثلا یه تبیین محسوس برای اون کار بزرگ که مسئله جهاد و شهادته، یه مثالی میزنه شما چجوری معامله میکنید، اینم خدا داره با شما معامله میکنه. این نباید به جد گرفت بعد احکام معاوضه رو برش مترتب کرد، اصلش زیر سوال بود. یکیس هم تو مثال اشترا من المؤمنین انفسهم بیاد بیا اینجا هم جای معامله، آیا معامله است پس احکام معامله اینجا بار بشه؟ خب کسی که خیار داره مثلا در اینجا
این از باب معامله
اینا نگرفتن، از باب تمثیل سوال کردن. نه اگه تمثیل باشه که احکام ممثل کاملا بر مثال بار نمیشه. تمثیل فقط در وجه شبهه،
از باب تمثیل برای رد اصل مسئله باشه.
خب نمیتونه، شما تمثیل نمیتونید اصل مسئله رد کنید. حالا که ایشون نازل منزله معاوضه، همه احکام معاوضه رو دارن بار میکنن، اتفاقا جواب همین رو میخواد بگه. میخواد بگه اگه تمثیل باشد از این جهت که شما استفاده کردید استدلال شما تمام، وجهش درست نیست. همین رو میخواد بگه. میخواد بگه وجهش هم اگر تمثیل باشد وجهش این نیست، وجهش چیز دیگریست. ببینید فرمایش ایشون چیه. میفرمان مرازات در معاوضاتی جاریست، معاملاتی جاریست که اختلاف غرض مردم در تعامل باشه، یا جنسن یا وصفن، ای بهتره یا او بهتره. و اما اذا لم یکن هناک معاوضه اگر معاوضه نباشد، منظور معاوضه عرفی نباشد، مقابل نداشته باشه در معاملاتی که ما بین یه امر ضعیف و در واقع کمبها و یه چه پربهاست، اصلا تعبیر معاوضه درست نیست. و بلغ النفع حدا یکون غایت ما یطلب العقلا، در مقابل چیزی که میدم نفعی به من میدم که بالاترین چیزی است که عقلا میتونن تصور کنن. اگه همچنین تعاملی باشد لم یختلف العقلا فی اختیار المشقت به سببه، اصلا احتمال خلاف نمیدن، اختلاف نمی کنن که بگیم راضی هستی یا راضی نیستی. اصلا من هر کاری میکنم برای این سوده، اصلا تصور چنین سودی من در معامل ندارم. حتی ان العقلا یسفهون الممتنع من ممتنع امن، حتی عقلا اگر بفهمن کسی وارد این معامله نشده، یه همچی پیشنهادی بهش شده، مثلا به حضرت آقا گفتن آقا شما یه مثلا 10 میلیونی دارید، بله، ما یه آپارتمانی مثلا تو فلان قسمت شهر میخوام بدیم خدمت شما، نه حالا من بذارید امشب یه فکری بکنم، هر کی شما رو ببینه خلاصه بله بله. و عن الثالث، حالا این رو گفتن اشکال کردم، بس سوم این بود که شما گفتید تکلیف رو ما مقابل شکر میگذاریم، شکر نعمتهای سابق، جواب دادیم ان شکر لا یشترف، ها این بحث نکردیم. ایشون میفرماند که در باب شکر دو تا جواب میده. جواب اول این است که شکر دیگه توش مشقت نیست. وقتی شما یه نعمتی به من دادید من قرار است در مقابلش سپاس بکنم، اگر شما خواستید برای من یه شکرانه ای رو مشخص بکنید دیگه معنا ندارد تو شکر من مشقت باشه. شکر من یه سپاسه، من در مقابل فعل شما باید نوعی خضوع کنم، یه جوری جبران کنم، اما اینکه من دوباره در این شکر یک مشقتی باشد این چرا؟ چون شکر کردن اناده فقط استدلال، چون شکر کردن مستلزم مشقت نیست. عقلا نمیگن آقا شکر کردن باید توش مشقت باشه، اگر شکر کردن مستلزم مشقت نیست خدا میتونه مشقت رو برداره، خواه یه شکری بکن که توش مشقت نباشه. شکر نفس شکر کردن مستلزم مشقت نیست. اگر شما آمدید در شکر مشقتی رو گذاشتید کار عوض کردید، چون برای شکر کردن زحمت کشیدن سختی دیدن نیست، شکر کردن یه سپاسه، یه احترامه، یه جبران حد اکثر. چون مشقت در شکر امر زائده و در شکر چنین چیزی اعتبار نشده است و خداوند میتواند مشقت رو برداره در این حال که شکر باشه، پس بنابراین تکلیف به عنوان شکر چیه؟ قبیحه، یا امر زائدی دارد که این زائده هیچ وجهی نداره. و عن الثالث، بله بله، چون دارید
شما این همه صرف این که در قبال یه شما در قبال یه اتفاق شما قراره این مشقت رو بکشید که عنوان شروع میگیره، یعنی این که محال و قبیل نیست که حالا شروع مشقت هم داشته باشه مشقت هم، ولی اگر تکلیف برش باشه
تکلیف دیگه داریم، حسن تکلیف رو میگه، یعنی خداوند آمده برای شکر تکلیف رو قرار داده و لازمه لاینفک تکلیف مشقته. حالا که از خارج بدونیم برای شکر نعمت مشقت هیچ لازم نیست، یعنی من بتونم برم یه جایی شکر و سپاسی بکنم مشقت نکشم، این شکر حساب نمیشه؟ حساب میشه. خدا آمده شکر خودش رو با چیزی همراه کرده هیچ غرض توش نیست، مشقت بدون غرض. ما دنبال وجه حسن برای این هستیم دیگه، وجه حسن تکلیف. اونایی که میگن آقا این تکلیف حسن نیست چرا؟ میگن مشقتی توشه که هیچ غرضی نداره. اگر تکلیف شوک باشد نیازمند مشقت نیست. پس این مشقتی که خدا تکلیف گذاشته زائده، یعنی باید در مقابل مشقت یه غرضی باشد و با فرض شوک چنین غرضی نیست. اینو بخونیم، ان شوک لا یشترط فی المشقت. در شوک عقلا میگن لازم نیست من زحمت بکشم که شوک بگم، و الله تعالی قادرون، اینم ممتنع نیست که خداوند یه شکری برای ما بذاره که توش مشقت نباشه. اینم مقدمه دوم. و الله تعالی قادرون علی ازالت صفت المشقه عن هذه الافعال. شکر بدون مشقت تعریف کنه میشه. فلو کانت تکلیف، نتیجه فلو کانت تکلیف و شکرن لزم العبث فی صفت المشقه. اگر تکلیف شوک باشد لازم است این است که این مشقت زائد باشد، بدون غرض باشد و عبث باشد. اشکال دومون چیه؟ اشکال دوم اینه که اگر خداوند در مقابل نعمتی که داده یه تکلیف گذاشته که توش مشقته، اصلا اون نعمت دیگه نعمت نیست. نعمت در کجاست؟ جایی که یک کسی میاد به دیگری لطفی میکنه، موهبتی میده، ها، در این صورت میاد یه نعمتی داده. اما اگر بیاد یه موهبتی بکنه، چیزی بدهد، بعد در ازایش یه کار سخت رو دوش من بگذاره، این نعمته؟ امروز میاد یه شب غذا میده به طرف، فرداش بیگاری میکشه، یا بی حال از صبح شب برای من کار کن. میتون بگه دیشب من بهتون نعمت دادم؟ اتفاقا نعمت بودن نعمت در جایی است که مقابل زحمت نداشته باشه. اگر شما گفتید تکلیف شکر اون نعمته، اون نعمت دیگه نعمت نیست، اصلا نعمت رو از نعمت بودن میندازه. ببینید، ولأن این جواب دومه، ولأن طلب الفعل شاق شکرن، اگر خداوند فعل پر زحمت را به عنوان شکرانه بخواهد، یخرج النعمت ان کونها نعمتا، اصلا نعمت از نعمت بودن خارج میشه، اصلا موضوع نعمت از بین میره. خب تا اینجا وجه حسن تکلیف از دیدگاه عدلیه و از دیدگاه اشاره روشن شد، عدله طرفین روشن شد، نقد و بررسیش هم معلوم شد. ایشون نفهمان و اما فلاسفه حکما در بحث وجه حسن تکلیف، هم منظور از فلاسفه اسلامی هستن دیگه، یعنی فلاسفه که ملت اسلامی مربوطن، یا فلاسفه مسیحی یا فلاسفه یهودی، اونا هم باید برای حسن تکلیف نظریه داشته باشن. فلاسفه مسلمان از زمان فارابی، این مطلب در آثار فارابی هست، مفصلترش در الهیات شفا هست دوستان اگه بخوان نگاه کنن، بعد از اون شیخ اشراق در حکمت الاشراق اینو آورده، این بیان رو حالا اشاره میکنم. مرحوم صدر المطلحین در دو کتاب، حالا به خصوص مفاهیم الغیب رو دوستان ببینن و همینطور در اسفار هم دارن، این بیان رو تغییر دادن. به ذهن ایشون رسته که این تبیین دقیقی نیست و رو مبانی الهی، مبانی اسلامی این بحث فلاسفه چندان سازگار نیست، برای وجه حس یه استدلال دیگری دارن. حالا فعلا ما بیانی میخونیم در بین مشایین رایج بوده، تقریر دقیقش هم مال ابن سیناست در کتاب شفا، همینطور در کتاب اشارات. این وجه حس فلاسفه 5 مقدمه مهم و اصلی داره. اولی 5 مقدمه رو میگیم میخونیم، بعد یک اشکالی توی وجود داره که فلاسفه خودشون متوجه هستن برای جبران این اشکال، یعنی برای بیان دقیق‌تر و کامل‌ترش، یه مقدمه ششم هم اضافه میکنه. این 5 مقدمه چیه؟ 1، انسان مدنی به طبع. به تعبیر امروزی ها میگن انسان موجودی است اجتماعی. مقدمه دوم، موجود اجتماعی انسان‌هایی که مدنی به طبعن برخلاف موجودات به حیوانات عادی. الان شما یه گوسفند رو، یه مرغ رو رها کنید، از ابتدا تا انتها خودشو اداره میکنه، اصلا نیازمند به کسی دیگری نیست. اما اون کسانی که زندگی جمعی دارن، زندگی به تعبیر دیگری اجتماعی دارن نه جمعی، حال بعضی حیوانات میدونید زندگی گروهی دارن، مثلا گوزها یا مثلا خرسها، پرستوها، اینا زندگی های گروهی دارن، اما زندگی اجتماعی با هم زندگی میکنن، میرن و میان، اما زندگیشون با هم دیگه ارتباطی نداره.
زنبور رو دارن
زنبور، مورچه، اینا موجودات مدنی به طبع. زندگی اجتماعی به گونه ایست که نیازمند تعاونه. تا افراد در بین خودشون همکاری صورت نگیره، نیازهای اولیه اونها برطرف نمیشه. حتی برای یک غذا، برای خانه ساختن، انسان برای رفع احتیاجات عادیش نیازمند مساعدت دیگرانه. من یه کار میکنم، یه شغل دارم، شما یه شغل، من یه خدمات به شما میدم، شما یه خدمات به من، همون با هم زندگی میکنیم. این مقدمه دوم، که موجود اجتماعی نیازمند تعاون و تعاضده و بدون تقسیم کار و تعاون زندگیش اداره نمیشه. مقدمه سوم، به محضی که زندگی اجتماعی میشه، نیازها، شهوات و خواستها با همدیگه به تضاهم میرسن. من دلم میخواد بیشتر بخورم، من دلم میخواد در جای بزرگتر زندگی کنم، من دلم میخواد پولدارتر باشم، شما هم همینطور، اونم همینطور. منابع محدود، خواستها و آرزوها بی نهایت. یه جا زندگی اجتماعی به تضاهم میرسه. پس مقدمه سوم، وجود تضاهم در زندگی اجتماعی گریزناپذیره. چهارم، برای حل اختلاف هیچ راهی جز قانون نداره. از اینجا تفاوت میان حیوانات با زندگی جمعی و انسان شروع میشه. خب در زندگی مورچگان، زندگی زنبورام همینطوره، یه مورچه میخواد بیشتر بخوره، اما به صورت غریزی در حیوانات سنت‌های طبایعی وجود داره، غرایزی وجود داره که این اختلافات رو نمیذاره ایجاد بشه. به محض اینکه میخواد تجاوز کنه، مثلا ملکه میاد دخالت میکنه، به صورت غریزی مورچه کارگر یا زنبور کارگر میاد نمیگذاره که این فرد مثلا به لانه کناری تجاوز کنه. او غریزیه. در انسان که غریزه رفع اختلاف نیست، به جای غریزه قانونه، قانون است که میاد اختلافات رو برمیداره. پس مقدمه چهارم، ما نیازمند به قانونیم. تا یه قانونی نباشد، نظم رو نمیتونه برقرار کنه، امنیت رو نمیتونه برقرار کنه. منافع جمعی افراد در گرو وجود یک قانون مشترک. خب قانون ویژگیش چیه؟ مقدمه پنجم، قانون ویژگیش این است که همه نسبت به اون قانون تبعیت داشته باشن، التزام کنن. یه قانون گذاشتیم، نصف عمل میکنن، نصف عمل نمیکنن. عزیز دردونه ها مستثنا هستن، بقیه که قانون نشد دوباره هرج و مرج شد. قانون نیازمند به تبعیت، حداقل اکثریت قریب به اتفاق جامعه باید تبعیت کنن تا قانون نقش خودش رو ایفا کنه. قانون چه موقع میتواند نقش خودش رو ایفا کنه؟ که مورد اطاعت همه باشه. چه موقع مورد اطاعت همه است؟ که همه قبول کنن، مستند به بعضی دون بعضی نباشه. ای بیا اینا قانون گذاشتن، بقیه تبعیت کنن، میخوام قبول ندونیم، چون منافع خودتون میخوام. قانون باید از یه مصدری باشد که مورد قبول همه باشد. اینجاست که میگیم قانون الهی لازم است. تکلیف الهی میخواهیم تا همه نسبت به او چیه؟ تبعیت کنن. این پنج تا مقدمه نظریه فلاسفه است در باب حسن تکلیف. پس بنابراین تکلیف حسن است، از آخر میام اول، تکلیف حسن است. چرا؟ چون قانون عام ارائه میکنه. قانون عام چرا حسن است؟ چون رفع اختلاف میکنه. رفع اختلاف چرا لازم است؟ چون اختلاف لازمه زندگی جمعی و مدنی است. پس هر جامعه انسانی قانون میخواد و قانون تا الهی نباشد نظم و امنیت رو برقرار نمیکنه. خب حالا این از موارد نقض دیگه، از بحثایی است که شده، که این ادعای فیلسوفان درست است که قانون باید حتما الهی باشه. اینجا بعضی ها میان یه تفکیکی میکنن برای که توضیح بدن نظریه فلاسفه رو، چون نمیخوام وارد این بحث بشن، یه توضیح میدن. میگن این قوانین دو دست است. بعضی قوانین عرفی عادی است که معمولا منافع جزئی باش درگیره، یعنی چندان شهوتی چندان نیاز اساسی بهش بستگی نداره. مثل چی؟ آه میخواییم راهنمای رانندگی، میخواییم رانندگی کنیم، از راست بریم یا چپ؟ کجا بایستیم، کجا حرکت کنیم، با چه رنگی بایستیم، چه رنگی حرکت کنیم. بسیاری از قوانین عقلایی و عرفی که قرار داد میشه، که بیشتر هم موارد اعتباریست، ربطی به اساس نیاز و زندگی انسان نداره، اینا رو عرف میگذاره. چرا درش مناقشه نمیکنه؟ چون اثبات و نفی خیلی مهم نیست. حالا با زرد بریم یا قرمز بریم، راست بریم یا چپ بریم، چه تفاوتی میکنه؟ اما اون قوانینی که یا اون نیازهایی که به اساس شهوات انسان بستگی داره، انسان ها واقعا بستر جان میگذارن، حاضر نیستن زیر بارش برن، او قوانین رو دیگه اجازه نمیدن. از دیدگاه فلاسفه اسلامی او قوانین باید وابسته به امر الهی باشه. این نکته رو میگیم، حال بعد عبارت بخونیم، ریزکاری تو عبارت داری توضیح میدیم. اینجا یه اشکالی میشه. خیلی خوب، تا اینجا معلوم شد تکلیف لازم است، تکلیف قانون است، قانون هم باید الهی باشد. اما میبینیم بسیاری از تکالیف هیچ ارتباطی به قانون اجتماعی نداره. تکالیفی که در مورد عبادیات هست، نماز، روزه هست، اینا چه ارتباطی اصلا به این قوانین داره؟ میگن بله، این مقدمه ششم در کار. خداوند متعال از حال عزیز بر همون طرفی که خود فلاسفه میگن، خب اگر انسان ها بدانن که این قانون قانون الهی است، اما یادشون میره، تغافل میکنه. علت بسیاری از قانون گذیری ها عدم توجه منشأ قانون دیگه. فکر میکنه این قانون هم مثل قانون عادیه. آقا حرمت مال دیگری، حرمت جان دیگری، ایناست که قانون شرع هست دیگه. چرا افراد تجاوز میکنن؟ خیلی وقت توجه ندارن که این معامله رو اگر یه مقداری بالا و پایینش بکنید عاقبتت سیاه، تو زندگی تأثیرات اساسی میگذاره. چون توجه به منشأش و آثار خطیر قانون ندارن، غفلت میکنن، نقض قانون میکنن. اینجا خداوند متعال در کنار قانون معاملات قانون عبادیات رو بگه. قانون عبادیات در واقع برای حفظ قانون معاملات میشه. روی این نظری خداوند متعال میگه نماز بخون، عبادت کن، سختی به خودت بده تا همیشه متذکر باشی به مبدأ و معاد، بدونی این قوانین ریشش کجاست، از کجا آمده، چه تأثیری میگذاره. پس اینم معلوم شد که عبادیات، تکلیف های عبادی هم مشروعه، چون تذکر و یادآوری انسان رو نسبت به مبدأ قانون معاملات درست میکنه. آها ببینید دوستان نگاه کنن، تقریر فلاسفه همینه. ابن سینا همین گفته، فارابی همین به اختصار گفته، دیگران. خب این لازمه، این به قول امروزی ها یه نوع تکلیف سکولاره. الان امروز میگن قوانین عرفی. حالا قوانین وضعیه، یعنی خداوند متعال کل نظام عالم آورده، همه اساس دین برمیاد منافع دنیاوی، یعنی کل شریعت، ارسال رسول، تمام فایدهش میاد توی دنیا. حتی اون ریاضت‌های مثلا عمیق و شدیدی که در دین وجود داره، اینا همش برای این است که ما یادمون باشه کلا سر دیگران نذاریم، یعنی همش برای این است که تو روز کلا سر دیگران نذاریم. خداوند آمده اون همه یه ما روزه بگیر، نماز شب بخون، عبادت کن، سختی کن، ها این نمیسازه، این با روح شریعت سازگار است. حالا نفی نمیشه، اما اصالت خودشو از دست میده، یعنی در یعنی به عبارت دیگه فلسفه شریعت و فلسفه دینی که ما از حرکت انبیاء الهی که همه چیز در خدمت رسیدن به اون کماله، حتی در دنیا هم نوع کمال شما کمال متعالی معنا میکنید، توی این فلسفه شریعت در نمیاد.
اگر همه فرض کنید که همه قوانین و هم عبادیاتش رو بخاطر تذکر و هم معاملیاتش رو بخاطر عوامرش عمل کنن،
نمی کنن،
همه سودشون رو بردن، اون وقت چی مهم بهشون بدیم؟
بله دیگه،
آخرتی به درد نمی
کنه. نه، حداقل این برشو بگیریم، بگیم تکلیف ها تنها در همین دنیا آثارش معلوم میشه. اینجوری بگیم، دقیق تر بگیم، چون اشکالی خورده عمیق تره. چون فیلسوف ممکن بگه من آخرت قبول دارم، اما راهش تکلیف نیست. آه مثلا یه عارف میگه آه تکالیف مال مقدمان عرفه، مال عوامه. آه من بله من آخرت قبول دارم، کمالات قبول دارم، اما تکلیف رفتی به اون نداره. اشکال اصلی اینه که شما اساس شریعت و تکلیف رو آورید دائر مدار زندگی مادی دنیا کردید، چون گفتید انسان مدنیه به طبعه، قانونم میخواد، انبیا آمدن شریعت آوردن تا ما بتونیم خوب زندگی کنیم، اونم خوب زندگی کنیم، یعنی کلا سر هم نزدیم در همین حد، و این خب خیلی مشکل. حال دوستان ارجاع میدم باز به نظریه اعتباریات مرحوم علامه که در اصول فلسفه و روش رئالیسم در کتاب دیگرشون هست، اون حرف علامه از اینجا گرفته شده، ریشه اون حرف نظریه اعتباریات مبناش توی این نظریه فیلسوفان در باب فلسفه نبوت و بعثت. آه بله
بله اکثر مطالبی از خیلی جا به استدلال نقض وارده. حالا با این مقدمه که یقینا ما از امثال من از قاضی و علامه بیشتر نمیدونیم، برداشت من اینه که شاید به جهت این بوده که به زمان فلاسفه خواستن صحبت میکنن، چون اکثر این استدلالایی که میکنن تک تکشون خیلی نقصهای فاقش بهش وارده. حالا که برای که وقتی کلاس گرفته نشه من خیلی به قدمت را نمیدونم.
بله دیگه، حالا این بحث دیگه، این کتاب من یه دوره از تاریخ کلامه، البته من این اعتقاد رو ندارم، یعنی میگم شاید تبیین‌ها، شاید اشکالاتی به ذهن میرسه که اونا هم پاسخهایی دارن براش، ولی بله طبعا این دانش کلام یه منابعی داره که ممکنه بعضی از اشکالات ناشی از اون تحلیل ها باشه، یا مثلا هنوز بعضی از بحث ها به اندازه کافی پخته نبوده. علم کلام علم عقلی است دیگه، یعنی همین بحث و گفته و مناقشات پختش میکنه.
حالا ببینید دلیلی که بارها بهش استناد میکنن همین دلیل حسنه، آیا به صلاح تاثیر داره این مبحث؟ این که آیا هر چیزی، هر شیئی که حسن بود، این ملازمه با وجود اون شیء داره یا نه؟ تو چه مواردی به صلاح فرس منجر به وجود میشه؟
خب حالا میرسیم، آره اینو در بحث صفحه دو صفحه بعد در همین جلسه میرسیم که معنای حس به این معنایی که ما داریم میگیم، تا اینجا حس به معنای وجوب نیست. حس عرض کردم از همون روز اول گفتم حس در اینجا، حسن و تکلیف به معنای مصلحت دار بودن، خوب بودن، این حسن لغوی معنا کنیم. حد اکثرش استحبابه، یعنی ترجیح همینه. اما حسنی که مستلزم وجوبه که در بحث میگیم که اختلاف میانه معتزله و اشاعره چیز بالاتر از اینه دیگه. یعنی حسن نیست که ترکش قبیحه، یعنی به طوری که اگر کسی اون حسن را انجام ندهد، احراز نکنه، حداقل براش تلاش نکنه، تقبیح میشه، مذمت میشه. ای به یه حد نرسه نه، چون که بحثا همینه دیگه. ما الان داریم در تکلیف میگیم حسن دارد. حسن چیه؟ این است که در معرض نفع قرار میده. حسنون املا میگیم بله حسنون. اگر ترک بشه اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره. تا اینجا نگفتیم واجبه. اشعری هم قبول کرد، اشعری هم این حسن رو قبول کرد، فیلسوف هم این حسن رو قبول کرد. گفتیم جبهه ما در اینجا در مقابل ملحدینه، در مقابل ادیان شرقی است، چون هم میگن تکلیف مصلحتی ندارد. پس این حسن به معنای خوب بودنه، ترجیح داشتنه. سوال بعدی این است آیا این حسن به اندازه این میرسد که ترکش قبیح باشه؟ میخوام بگیم بله.
بحث نبوت
توی
ابتدای بحث میگه که نبوت مشتمل بر یک فواعدیه و خلط عن المقاصد. میبینیم که این حسنی منجر به وجود میشه که در کنارش هیچ گونه ضرری نباشه، چون خیلی از چیزا حسن دارن ولی در کنارش به اصطلاح ضرر و قبح هم دارن. این نکته رو میگه. بعد به عنوان فواید بهتر که در دوازده تا میشماره، تقریبا شاید بگیم به جز اولیش بقیه رو اگه خداوند متعال ترک کنه این قوی محسوب نمیشه.
خب ولی استدلالش انشالله اگر نبوت شهر تجرید هم با ما خوندید عرض میکنم. اونم نکته لطیفه ای داره که باید اونجا توضیح داره. اونجا هم نظامیان اشاعره و عدیه هست. اتفاقا اشاعره همین لیست فواید رو میگن. اصلا فواید البعثه از در تاریخی مال اشاعره هست. دوستان رو دارم. وجوب البعثه مال عدلیه هست. وجوب البعثه. فواید البعثه مال اشاعره است. اشاعره چون وجوب بعثت رو قبول ندارند، میخوان حسن بعثت رو ثابت کنن، فقط به فواید توسط میکنن. حالا اینجا اشکال شما اشکال خوبی است. یه مرزی است که چه میزان فواید و مصلحت است، یعنی با چه معیاری، با چه سنجه است که فواید به اندازه‌ای میرسد که وجوب رو ثابت میکنه و ترکش چیه؟ قبیحه. یه اتفاقا دو سه فصل آینده پایه‌هاشو می‌ریزیم. حالا می‌رسیم به قاعده لطف، قاعده اصله، اینا رو باید بحث کنیم که نشان بدیم میزانی که از مصلحت به حسن میرسه، حسن وجوبی میرسه چیه؟ آیا واقعا متکلمان عدلیه توانستند برای ما میزان و سنجهی به دست بدن یا نه؟
از بس
مذارع
شما
تیمی کردیم وقت خواهش
کنم.
بله
مقدمات و
آقایی بیشتر این هست، یه مقداری باید اطلاعات داشته باشیم تو وارد بحث بعثت بشیم. فرضم بر اینه که مؤلف و شارع این کتاب قبلا این بحثا رو در مبحث عدل گفتن. حالا یه خود میرسم من این توضیح میدم به تدریج. خب اینو عبارت رو بخونیم. حالا این نکترم بگم که من تمام بشه. این اشکال عرض کردم، این اشکال به تقریر مشائی از فلسفه تکلیف، فلسفه در واقع بعثت و شریعت وارده. حالا به تدریج هر چه جلوتر آمدن شما شارحان مشا، شاگردان ابن سینا، به خصوص وقتی اندیشه وارد متکلمان شده مثل مرحوم علامه هندی، خود خواجه شروع کردن اون قسمت آخرش رو یه خورده پر رنگ تر کرده. چرا عبادیات آمده است؟ احکام عبادی فرمودن احکام عبادی فوائدی دارد، از جمله اونها این است که تذکر است برای امور معاملات. این دیگه افزوده های بعد از اون ماجراست که به نظر ما خیلی مسئله تمام نمی کنه. یعنی اگر شما حسن تکلیف رو آورده در معاملات، در منازعات اجتماعی، در آخر خواستید برای شریعت یه فواید، چرا فواید نمیگید؟ تا او فوائدی که شما برای عبادیات برمی‌شمرید آیا فوائدی است که مستقل است یا مستقل نیست؟ اگه مستقل است بگید حسن تکلیف رو به همونا تعریف کنید. و می‌بینیم در عبارات‌های ابن سینا و فیلسوفان و مشاوق قسمت آخر نیست، اونا به صراحت میگن عبادیات فقط برای تذکر به معاملاته. به نظر میسه یه اضافات متکلمین و فیلسوف من متکلمینه، اینا همش من متکلمینه. حالا وقتی ام به ملا صدرا رسید ایشون کلن این رو کلپیکون کرد، گوه اصلا این از اول درست نیست. ملا صدرا آمد برای فلسفه تکلیف از همو اول کمال انسانی رو گذاشت. اینا میگن مدنی به تب بودن، منازعات، اختلاف، اینا اسباب تکلیفه. اون میگه نه، همون چیزی که آخر میگید اول بگید. خود ثواب و عقاب، خود کمالات نفسانی، اینا کمتر از بحث ناامنی و مشکلات معارضات اجتماعیه. خب این یه فایده، اونم یه فایده دیگه. شریعت برای چی آمده؟ برای همه آمده، هم برای حل منازعات اجتماعی آمده معاملات، هم برای کمالات انسانی آمده عبادیات. حالا این عبارت رو بخونیم ببینید چی؟ مولا صدرا؟ نه، تقریبا نزدیک به قول عدلی هست دیگه. عدلی گفتن ثواب، ایشون هم میگه ثواب هم دنیاوی هم اخرویش همه باشه. همینه، میگن نظر تا آخرم کتاب‌های بعدی رو هم ببینید میگن چی؟ نه نه، او اشکال شما یه چیز دیگه است. اشکال خوبتون اینو بخونیم ببینیم اشکال شما رو تونستیم بهش بپردازیم. حالا همینجا بخواد بپردازیم قبل از خوندن این متن، یه اشکال کردن که ما به اشعاری گفتیم چی؟ اونا گفتن وجه حسن تکلیف شکره. خب هم شکر منعمه دیگه، چرا شما رد میکنید؟ چی بگیم؟ چرا؟ پس وجوب شکر منعم برای چی بود؟ پس وجوب شکر منعم برای چی آوردی؟ اجمالش من اشاره کنم تا حالا بحث میکنیم میشه بیرون بحث کرد. ببینید بحث وجوب شکر منعم به عنوان مبنای عقلانی برای اطاعت، تکلیف رو خدا آورده، چرا من باید به تکلیف عمل کنم؟ او وجه طاعته نه وجه تکلیف. ما نحن فی وجه حسن تکلیف کردنه. به تعبیر دیگر اینجا داریم فعل خداوند متعال را تبیین عقلانی میکنیم. در بحث وجوب شکر منعم تبیین عقلانی فعل ماست. خداوندی که تکلیف را آورده وجه حسنش چیست؟ هرچی گفتیم. آیا ما باید اطاعت کنیم یا نکنیم؟ میگیم بنابر قاعده وجوب شکر منعم باید اطاعت کنیم. این وجه اطاعت ما نسبت به تکالیفه. و حالا که ما نهنفی بحث اصل وضع تکالیفه، اصل تکالیف نمیتونه مبنا شکر باشه. بله در هر دو هست، اما درست در هر دو هست، اما او رو خداوند داره مشقت را ایجاد میکنه، من به عنوان شکر منعم دارم این تکلیف رو انجام میدم. من منعم را دارم شکر میکنم با انجام تکلیفم، نه اینکه خداوند برای شکر کردن تکلیف میکنه. شکر نمیتونه منات تکلیف باشه، اما میتونه منات فعل من باشه. من به دلیلی که عقل میگوید باید منعم را شکر کرد تکلیف میکنم. اگه خداوند تکلیف کرد قاعده وجوب شکر منعم میگه باید اطاعت کنی. اگه خداوند تکلیف نکرده بود قاعده وجوب شکر منعم میگه اطاعت کنی؟ نه، میگه باید شکر بکنی، به اطاعت باشد یا به غیر اطاعت باشد. خب این عبارت رو بخونیم تمام بشه. لما ذکر المصنف حسن التکلیف على رأی المتکلمین شرع فی طریق الاسلامیین من الفلاسفه، حسن تکلیف از دیدگاه فلسفه، فبدع به ذکر الحاجت الى التکلیف ثم ذکر منافعه الدنیویت و الاخرویه. اول احتیاج به تکلیف رو در جامعه مطرح کرد، بعد نشان داد که منافع دنیوی و اخروی تکلیف چیست و تحقیق او ان نقول. تفصیل بحث اینه، ان الله خلق الانسان مدنی ام به ته، مقدمه اوله، لا که غیره من الحیوانات. مقدمه دوم، لا یمکن ان تبقى اشخاصه، لا یمکن ان تبقى اشخاصه ولا تحصل لهم کمالاتهم الا بالتعاضد و تعاون. این مقدمه دومه. اشخاص باقی نمیمونن، منافع و کمالات براشون حاصل نمیشه مگر که با هم دیگه همکاری کنن. چطور؟ لان الاغذیه و الملبوسات امور صناعیه. انسان غذا رو باید بسازه، باید تولید کنه. امور صناعیه یعنی امور تولیدی است، خودش به دست میاد. یحتاج و کل منهم الى صاحبه، هر کدوم از اعضای جامعه نیازمند دیگران هستند. فی عمله، در یک کاری که یستعیزه عن عمله له، تا اینکه اون طرف مقابل در عوضش یک کار دیگری انجام بده. حتی یتم و کمال ما یحتاج اله، تا اینکه کمال اون چیزی که انسان‌ها بهش احتیاج دارن در نتیجه این تعاون حاصل میشه. مقدمه سوم، واجتماعهم مع تباین شهواتهم و تغایر امزجتهم و اختلاف قواهم المغزیت و للافعار صادرت ان مزنتون، جوابش تغایر مزاج ها، اختلاف قوای مختلف، یکی زورش بیشتره، یکی عقلش بیشتره، این اقتضا می کند که افعالی که از اونها صادر بشود مزنه تنازع و فساد بشه و فتنه ها در می گیره. فوجب، این مقدمه چهارم، فوجب قانون و سنت عادله یتعادلون بها فی ما بینهم. قانون باید بیاد اینجا بین این اختلافات داوری کنه. مقدمه پنجم، ثم تلک السنت لو استند وضعها الیهم لزم المحذور. اگر این قانون دوباره برگرده به همینا که دارن نظام میکنن، دوباره اشکال برمیگرده، دوباره در قانون اختلاف خواهند کرد. فوجب استنادها الا شخص متمیز انهم، باید یه شخصی که از اونها کاملا متمیز باشد این قانون رو بیاره. از چه جهت تمایز داشته باشه؟ به کمال قوا و استحقاقهی للانقیاد اله، یه جوری باشه که جان شایسته اطاعت پذیری داشته باشه. و ذالک انما یکون به معجزات. حالا که این طوری شد، باید یه کسی دارای ویژگی ها و امتیازات خاص بشه. او کیه؟ و ذالک، چند تا ویژگی باید داشته باشه. اینا ادامه در واقع این مقدمه پنجمه. یک، ذالک انما یکون به معجزات تدل علی انها من عند الله تعالی. باید بگی این قانون از خداست. از چه طریقی؟ از طریق معجزات. یک، ثم من المعلوم تفاوت اشخاص الناس فی قبول الخیر و شر. ویژگی دوم این انبیا این است که چون افراد مختلفن، اینا اهرم‌های تبلیغاتی و اقناعشون باید مختلف باشه. نبی باید بتونه هم موعظه کنه، هم استدلال کنه، هم برانگیزه احساسات رو، ها، تا بتواند اونها رو نسبت به جایگاه خودش قانع کنه. ثم من المعلوم تفاوت و اشخاص الناس فی قبول الخیر و شر و رذائل و نقصان و الفضائل به حسب اختلاف امزجتهم و حیات نفوس هم. افراد مختلف هم. یکی زود خیر رو میپذیره، یکی نه سخت میپذیره. فوجب ان یکون هاز شارع معیدن، پس معجزه تنها کافی نیست، خدا باید ابزارهای تبلیغی، حکمت، موعظه حسنه، مهارت‌های تبلیغی را به نبی بده. فوجب این که شارع معید باشه. لا یعجز عن احکام شریعت بی جمهور الناس، تا یک کسی اشکال شبهه میکنه باید بهش پاسخ بده که شکی در جامعه نسبت به قوانین شرعی به وجود نیاد. بعضهم بالبرهان و بعضهم بالوعظ و بعضهم به تألیف القلب و بعضهم به زجر و القتال، با ابزارهای مختلف باید این شریعت با قانون خودشو برپا بداره و بین مردم ترویج بود. و لما کان نبی، این ویژگی سوم نبی و نبوت، نبی و نبوت یه ویژگی هم داره. پس یک معجزه، دو ابزار و آلات گوناگون تبلیغی برای اقناع ناس، سوم نبوت یه چیزیست که همیشه و هر زمان نیست، چون گفتیم نیازمندیش دائر مدار اختلافاته، تا مادامی که اختلافات نباشه شریعت برپاس، نبی هم نیازی نیست. ولما کان النبی لا یتفق فی کل زمان، از اون جایی که پیامبر در هر زمانی تحقق پیدا نمی کنه نبوتش، وجب ان تبقى سنن المشروعه الى وقت از مهلالها و اقتضاء الحکمت الالهیه تجرید غیرها. نبوت هست تا مادامی که اقتضا بکن خداوند شریعت، به تعبیر دیگری تا این قانون پایدار است و داره رفع اختلاف میکنه، نبوت و شریعت هم ادامه پیدا میکنه. موقع شرایط عوض شد، خداوند متعال هم این سنت رو تجرید میکنه. خب این تمام شد، او اشکال پیش میاد. همه اینا تو معاملاته. عبادیات چی؟ میفرماد ففرزت علیهم العبادات المذکره، خداوند متعال عبادات رو آورده المذکرت لصاحب شر، تا صاحب قانون رو دائم متذکر کن، بگی این قانون من خداست تا حواستون باشه، از خدا بترس. و کررت علیهم، یه دائم این مسائل گفته بشه، تذکر بیاد، حتی یستحکمت تذکیره به تکریر، تا اینکه اقدر تکرار باشه این دائم در ذهن مردم بماند که این شریعت از آن خداست. فیحصل لهم من تلق الاوامر و النواهی الالهیه منافع و سلاس. این منافع و سلاسش حال نگاه کنه، این سه تا منفع هر کدامش برگردد به تذکر و به شریعت در بین جامعه، به یه استدلال میخونه، هر کدومش نباشد دیگه رفت به استدلال نداره. سه تا منفعت اوامر و نواهی الهی، کدوم اوامر و نواهی؟ عبادیات. عبادیات سه تا فایده ازش حاصل میشه. یک، ریاضت النفس به اعتبار الامساک عن شهوات. همین که انسان ریاضت میکنه، نمیخوره، حلال میخوره، تو پوشاکش دقت میکنه، خود این نفس را آماده میکنه که از شهوات دوری کنه. و منعها عن القوت الغضبیه المکدره لصفاء العقول قوت العقلیه، این کم کم سبب میشه که اون غضبی که میاد قوه عقلیه ما رو کدر میکنه، قدرت تشخیص ما رو میگیره، این عقل رو همین طوری صاف پاک نگه میکنه. فایده دوم، تعبید و نفس ان نظر فی الامور الالهیه، کم کم انسان رو آماده میکنه که از عالم دنیا پر بکشه، توجه پیدا کنه به امور الهی، مطالب عالیه، به احوال معاد توجه میکنه، تفکر میکنه در ملکوت آسمان، کیفیت صفات الهی، اسماء الهی و تحقق فیضان الموجودات ان متسلسلتن فی ترتیب. میبینه خداوند متعال صادر اول داره، عقل دوم داره، بعد نفس آفریده، الترتیب الذي اختزت الحکمت المتعالیه بالبراهین القطعیت الخالیت المقاده. یک کمچم فکر میکنه، برهانها رو توجه میکنه، خداشناسی صفات الهی شرح تجرید میخونه، ها یک کمچم بر اساس براهین حقایق عالم رو تشخیص میده. سوم، نتیجه این اوامر تذکرهم ما بعدهم الشار من الخیر و شر الاخرویین. من به نظرم یک و دو هیچ ارتباطی اصلا به استدلال نداره، او اضافات مصنفه. اگه استدلال و برهان باد باشه، این فقط سومیه. اوامر و نواهی چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که تذکر میدهد به انسانها آنچه را که شاره از خیر و شر اخروی برای اونا، که اگر حلال بخوری نتیجهش اینه. یعنی حفظ با این توجه به خیر و شر اخروی چه اتفاقی میفته؟ چه اثری به وجود میاد؟ یعنی حفظ چی؟ بله دیگه، آره خیر و شر سوابقه آبه. توجه شار نسبت این عوامر نواهی فایدهش چیه؟ انسان متوجه میشود که یه خیر و شری در آخرت نصیبش میشه. خب این چه فایده داره؟ به چه درد ما میخواد توی استدلال؟ تمام عبارت به نظر من حد وسط اینه، حد وسط ینحفظ و نظام المقتضی للتعادل و ترادف. نتیجه این توجه به خیر و شر و ثواب و عقاب چیه؟ آها، دوباره برمیگردیم به این دنیا، اون نظامی که اختزا میکنه توش عدالت باشه، انسان ها با همدیگه با انصاف برخورد کنن. ثم زاد الله تعالی لمستعمل الشرایع الاجر و الثواب. بعد خداوند متعال علاوه بر این برای کسانی که به شریعت عمل میکنن اجر و ثواب اخروی رو هم میده. فهازه این مثال و تکلیف عند الاوائل. اوائل کیا بودن؟ گفتیم فلاسفه نخستین. اوائل در کلام هر موقع میاد یعنی فیلسوفان نخستین.
این زادنده اضافه خود خواجه اصلا تو کلام اوائل نیست؟
نه نه نیست، مثلا نه این نه اول نه ثانی اونا نیست، مگر این که توضیح دادن بعضی از در واقع فیلسوفان، اونا رو هم وضع کردن به این که من وقتی صفات الهی رو میبینم خداوند رو مثلا منعم میبینم، از او بر خداوند رو مثلا فرض کنید در واقع عذاب دهنده میبینم، خداوند مصیب میبینم، معاقب میبینم. باز دوباره برمیگرده به چی؟ که من بدانم خدایی که صاحب شریعت است معاقب است، پس اگه من تخلف کنم توی دنیا یقمو میگیره.
این نوع مقدمه چی میمونست من که همون انبیا و علمه ای که خودشون قرار بگیرن قبول اونو با معجزه خودشون اثبات کنم، اینا باید منافعشون کامل
توی
دنیا
تعمیل
باشه.
اگر خود اونا فضا با منافع یا شما اضافه کنید گفتن معجزات باید داشته باشه، از اون باید مثلا محسوب هم باشه، این وجه اسمته. بچه اسمته، اسمت چیه؟ این که مثلا طمع نداشته باشه، حسادت نداشته باشه.
من همین به ذهنم رسید ولی ادامهش دوباره به مشکل میخوره، اگر همین باشه و دوباره برگرده دنیا دوباره بچه اسمت هم به مشکل میخوره، چون همه اون آخرت هم بخاطر اینکه این دنیا طبق روال معمولش پیش بره دیگه. من تو معامله ای که با خدا میخوام بکنم خدا با همش میگم اسمت رو نده، بجوش میگم منافع هم برسه اسمت رو میخوایی بدی بده، ولی من منافع هم نباید پایمان شد، وگرنه من میرم یه قانون
دیگه میزنم. نه، منافع پیامبر که تأمین میشه، فرض بر این است که
منافع
دنیاوی، منافع دنیاوی پیامبر که پامال نمیشه، اونم جزی از این نظامه. پیغمبرم مانند بقیه اونم از منفعتش داره استفاده میکنه، اونم از حلال. این که هم که دروغ نمیگن، موقع دروغ نمیگن همه راست میگن، سود چه کی میبره؟ از اون پیغمبر کلا سر خودش میره، با امنیت زندگی میکنه. همه یعنی این استدلال فلسفی اساسش این است که شریعت رو دنیاوی میدونه. ببینید این که غزالی در کتاب احیا و خیلی از عرفا در آثارشون تحقیر میکنن شریعت رو و شریعت در حد معامله میگن آداب دنیاست، میگن نا فقه دنیاست، یعنی کل شریعت رو در دایره فقه، مگر ریاضاتش، مگر ذکرش که میگم نا طریقته، یه شریعت نیست. طریقت رو میذارن مقابل شریعت، شریعت تحقیر میشه، میگن شریعت مال عوام، مال هم دنیاست. ریشه اساسیش تحلیله، یعنی توجه به جنبه های معنوی بنیادی و باطنی و حقیقی شریعت که اساس دینه. انبیای الهی آمدن یک جهتش این است که این نظامات رو برقرار کنن. موقعی این نظامات همه عرفی شد، دنیوی شد، فقه هم میشه آداب دنیا. موقع آداب دنیا شد، پس برای آخرت دین لازم نیست، حداقل شریعت لازم نیست. این است که جدا میشه شریعت از طریقت. اصلا تفکیک شریعت از طریقت ریشش همین تحقیر شریعت در مبانی به نظر ما عقلی و فلسفی. و حالا که رو مبنای متکلمین، شریعت قلب دینه، اساس دینه. ببینید تازه ما به نظر ما در حالا تحقیق خود ما حتی عدلی هم اینجا کم گرفته، اشعاری که هیچ، یعنی اصلا شما قرآن کریم نگاه کنید، شما منطق قرآن کریم در شریعت ببینید، همه چیزش برای کمال انسان، اصلا یهدی الی رشده. حالا ما در جای خودش این قبول ندادیم، اینکه فقهای ما حد وسطه یا بگم موضوع فقه رو تکلیف دونستن، گفتن هو العلم بالاحکام شرعیه، ما این قبول نداریم. میگیم فقه موضوعش احکام تکلیفی نیست، احکام شرعی نیست. احکام شرعی ابزارهای فقه و شریعته. قرآن کریم دائم وقتی داره از دین صحبت میکنه یهدی الی رشد، مثلا موضوع فقه رشده، احکام شرعیه همه ابزارهای رسیدن به این رشد کماله. بحث ولایت الهیه، نفی ولایت طاغوته. نمیگیم باطل، به هر حال فقها و متکلمان ما یه حد درستی رو گذاشتن. اگه از این دیگه ما عدول کنیم، پایین تر بیاریم، این تغییر شریعت، تغییر شریعت، تغییر حرکت رو به نظر ما بیست تعیین است. الحمدلله.